أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين اختلفوا فيه فهدى الله الذين اختلفوا فيه بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اگر کسی از چند ماه رمضان روزه قضا بر عهدش باشد، 3 سال قبل مثلا 4 روز روزه خورده قضاهاشو نگرفته، بعد سال بعد 5 روز روزه خورده قضاهاشو نگرفته، رمضان سوم 6 روز روزه خورده قضاهاشو نگرفته، اولا سوال این که این قضاهای روزها که هی میمونه و ماه رمضان روی هم تکرار میشه کفارش مضاعف میشه؟ نه، اولین ماه رمضان که آمد قضاهای روزه ای که به عهدش هست کفاره داره، یعنی برای هر 1 روز همون 10 سیر گندم باید کفاره بده. حالا همون روزه ای که کفاره به عهده این آقا آمده، اگه بازم قضاش نگیره رمضان دوم آمد کفارش مضاعف میشه؟ نه، همون 1 بار کفاره هست، بیشتر نمیشه، ولی قضای روزه هست دیگه. اگه تا آخر عمرش هم نگیره آخرش باید این قضاها رو بگیر. مسئله که میخوام بگم اینه، حالا فرض کنید از 3 تا ماه رمضان 3 تا 5 تا روزه گردن من مونده، تنبلی کردم نگرفتم، الان تو ماه رمضانی که در پیش روی داریم تصمیم دارم دیگه همت کنم، عزمم جزم کنم این 15 روزه رو بگیرم. آیا اول باید ترتیب و رعایت بکنم؟ یعنی اول باید اون سال اولی رو نیت کنم، بعد سال دومی رو، بعد سال سومی رو؟ 3 تا 5 تا روزه به عهده من هست، 1/5 مال 3 سال قبله، 1/5 مال 2 سال قبله، 1/5 مال 1 سال قبله. حالا که میخوام قضا بگیرم باید ترتیب رو رعایت کنم؟ نه، لازم نیست ترتیبش رو رعایت کنه. این 15 روز از دم شروع کنه روزه گرفتن، نمیخواد نیت کنه 5 روز امسال، 5 روز پارسال، 5 روز پیارسال، 15 روز روزه قضا داره بگیره. منتها یه مطلب هست و آن این که اگر از آخر شروع نکنه، همتون مطلق شروع کنه 15 روز روزه بگیره، خود به خود از اول حساب میشه. یعنی این 5 روزی که من الان اول گرفتم، 5 روز سال اول قلم میگیرن، 5 روز دوم گرفتم، 5 روز سال دوم قلم میگیرن، 5 روز سوم، 5 روز سال سوم قلم میگیرن. اصلا خود به خود اینجور قرار داد میشه. اگر من نیت خاصی نکنم 15 روز روزه بگیرم، 5 روز اولش مال سال اول میشه، 5 روز دوم مال سال دوم، 5 روز سوم مال سال سوم میشه. و یه مطلب پیش میاد با اون، این که خب حالا فرض کنید آقا 10 روز روزه قضا گرفت، 5 روز سال آخر میمونه دیگه، چون خود به خود از اول حساب میشه، 5 روز سال آخر مون، این ماه رمضان رسید، تا رسید کفاره این 5 روز گردنشه، چون تأخیر انداخت قضای امسال را، تأخیر انداخت تو مارزون آمد، وقت کفاره باید بده. ولذا برای که از شر کفاره نجات پیدا کنه بهتر اینه. این فقط خاصیت همینه که دیگه کفاره نمیده. حالا که میخواد روزه قضا بگیره، اول همین 5 روز امسال قضا جو بگیره، که اگه چیزی مون اصلا 2 سال قبل بمونه دیگه. اونا یک مرتبه کفاره گردنش آمده دیگه، کفارش هم که تکرار نمیشه. اول این 5 روز سال اولشو کنه گرفتن، که اگه ماه رمضان آمد و اینم تنبلی کرد و همه 15 روز نگرفت، امسالی رو گرفته باشه که کفاره گردنش نیاد. و الا ترتیب نداره، لازم نیست ترتیب، و خود به خود از اول حساب میشه میاد پایین. صلواتی ختم فرما. تا دیشب 4 تا 5 تا دلیل برای ضرورت بودن امام علیه السلام بعد از پیغمبر رو عرض کردم. ادله دیگری هم برای اثبات وجود امام و ضرورت امام هست، ولی همین مقدار کفایت، نیازی بیشتر نیست. یه مطلب امشب میخوام بگم، انشالله به حول الله و قوته فردا شب میریم توی بحث دیگه ای از بحث امامت. مطلب امشب اینه، خب این ادله ای که ما برای ضرورت بودن امام علیه السلام گفتیم، این ادله مشترک است بین پیغمبر و امام. ببینید مثلا ما یکی از ادلمون این بود، چرا به امام نیاز داریم؟ گفتیم امام مفسر و مبین دینه، پیغمبرم همین نقشو داره دیگه، مفسر و مبین دینه. گفتیم جامعه حاکم لازم داره، خب پیغمبرم حاکمه. ادله یه ادله بود مشترک بین پیغمبر و امام. شؤوناتی که برای پیغمبر است، اون شؤونات برای امام هم هست، شؤوناتی که برای امام برای پیغمبر هم هست. این ادله مشترک بود. خب زمان، لذا مکرر من هی هر شب عرض میکردم، زمان رسول الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از پیغمبر چی؟ امام، مثلا امیر المؤمنین علیه السلام. ادله یه ادله بود که هم رسول الله صلی الله علیه وسلم رو شامل میشد، هم بعد از پیغمبر امیر المؤمنین علیه السلام رو. خللی به مطلب ما نمی زد، درستم بود، متقنم بود، ولی بین پیغمبر و امام تو این 5 تا دلیل تفاوتی ندیدیم. مطلب امشب اینه، چه فرق است بین پیغمبر و امام؟ از حیث این ادله فرقی نیست، ولی ما میخوام یه تفکیکی بین پیغمبر و امام بگذاریم. یه نکته لطیفیه، به حول الله و قوته انشاءالله تاییدم بکنن عرض میکنم. حیف این مطلب رو دقت بفرمایید، شاید لااقل بعضیاتون کم شنیده باشید. یک صلوات ختم فرمایید. به حسب آیه شریفه که تلاوت شد و تفسیری که در این آیه مبارکه هست، هم تو روایات هم کلمات مفسرین، از اولی که خدا جهان آفرینش را آفرید و سپس انسان را خلق کرد، از اول آفرینش انسان دینی از آسمان برای مردم نیامده بود. یعنی اینو میخوام بگم سالها و سالها، شاید قرنها مردم تو همین کره زمین زندگی میکردن، اصلا شریعت خاصی، دین خاصی برای مردم نبود. پیغمبر بود اما دین و شریعت خاصی از آسمان برای مردم نازل نشده بود. پس حضرت آدم چه کار میکرد؟ سلام الله علیه. الان میگم این مطلب مهمی، دقت بفرمایید. سالها مردم در زمین زندگی میکردن و یه قانونی به اسم دین، به اسم شریعت آسمانی نبود اصلا برای مردم. خب مردم بر چه اساسی اون وقت زندگی میکردن؟ رو چه برنامه ای؟ اگه دینی نداشتن، دینی نبود، خدا برای اینا قانون و شریعتی نفرستاده بود، اینا پس مردم چیکار میکردن؟ رو چه اسلوبی زندگی میکردن؟ از نظر اعمالشون بر چه اساسی اعمالشون انجام میدادن؟ روایات مختلفی اینجا آیون تفاسیر رو بردارن، همین آیه شریفه رو نگاه کنن، چه روایات عجیبیه. در بعضی از روایات امام میفرماد مردم فقط بر اساس فطرت خدا دادیشون عمل میکردن. بالاخره فطرت خدا پرستی خدا به ما داده دیگه. خداوند متعال به بشر استعدادی داده، فطرتی داده، قوه تمیزی داده که خیر و شر را کم و بیش میشناسد، صحیح و باطل را از هم تمیز میده. فالهمها فجورها و تقواها. فطرت الله التي فطر الناس عليها. مردم را به فطرت خدا پرستی خدا آفریده، فقط مردم بر اسلوب همون خواسته های فطرتشون عمل میکردن. حضرت آدم پس چه کار میکرد؟ پیغمبر خدا بود یعنی چی؟ تمام این انبیا هم که در این سلسله سنوات در میان مردم بودن، همه اینا مردم رو به همون فطریاتشون دعوت میکردن. یعنی حضرت آدم یه منشور آسمانی نداشت، یه کتاب آسمانی نداشت که بر اساس این فاکتور مردم دعوت بکنه. پیغمبران هم میامدن میگفتن آی بابا، آی مردم، همون فطرتی که دارید، اصلا شریعتی قانونی نبود. چرا قانونی نبود؟ آیه مبارکه میفرماد کان الناس امتا واحده، زیرا مردم همه یک امت بودن. کلمه امت یعنی چی؟ خود کلمه امت از امه یا امو میاد، امه یعنی قصده. امت به اون گروه و جماعت و دست جمعی میگن که همشون یک مقصد داشته باشن، یک هدف داشته باشن. به اعتبار ریشه امه یا امو که به معنی قصده هست، امت یعنی جماعتی که همشون با هم به سوی یک هدف میرن، یک مقصد دارن. قرآن میگه کان الناس امتا واحده، مردم همشون یک امت بودن. یعنی چی؟ یعنی همه مردم یک مقصد داشتن. اون روزگارها اینجور بود، اصلا بین مردم اختلاف نبود، تضاد نبود. در بد و آفرینش ها اون وقت دارن میگن تضاد نبود، اختلاف نبود، همه مردم یک امت بودن، مثل اعضای یک خانواده بودن، هر کی در می آورد با همه می خورد. حتی مالکیت شخصی مطرح نبود در میان مردم. اون بدو آفرینش هیچ کس نمی گفت خونه من، هیچ کس نمی گفت زراعت من، مالکیت شخصی حتی مطرح نبود در میان مردم. اینجور مردم یک دست بودن، یک پارچه بودن و به تعبیر آیه شریفه امتا واحده، اصلا مثل که همشون یک هدف داشتن، همه ی دلها یک دل بود، همه ی دستها یک دست بود، همه یک هدف یک مقصد. خب اختلاف نبود، درگیری نبود، تشاجر و تنازع نبود، استکاک و تصادم بین مردم نبود. آیه رو دقت بفرمایید: و کان الناس امتا واحده. روزگارها مردم بر این منوال زندگی کردن. البته چیزی هم نداشتن اون وقت مردم، خوراکشون نوعا علف بوده، اگر گاهگاهی شکاری میکردن، شاید خامخاری اصلا داشتن، اصلا آتش بلد نبودن روشن کنن. عصر حجر بود دیگه، گوش حیواناتو خام میخوردن، نیمه وحشی بودن مردم از این حیث، لباسشون پوست حیوانات به خودشون میبستن، چیزی هم نبود نداشتن، ولی همونم که داشتن همه با هم سر یه سفره میشستن. کان الناس امتا واحده. رفته 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 مردم خود رو باز یافتند، به خود رسیدند، یواش یواش رفتن یه چیزای پیدا کردن، یه چیزای سرهم کردن، یه صنعتی یاد گرفتن، هوششون رو به کار انداختن، یه اختراعاتی کردن متناسب با خودشون، خود رو یافتند، در یابیدن خودشون رو، به خودشون رسیدن، با قدرت خودشون آشنا شدند، دست به کار شدند. اون وقت وقتی که شروع به کار کردند و از اون حالت یک نواختی بیرون آمدند، یکی قوی شد، یکی ضعیف، یکی کارفرما شد، یکی کارگر شد، یکی پولدار شد، چون فعالیت بیشتر میکرد، هوش بیشتری داشت، بیشتر در آورد، بیشتر سر هم کرد، اون یکی دیگه عقب موند، ضعیف. تفاوت بین مردم ایجاد شد. به قول آقایون اختلاف طبقاتی تو مردم پیدا شد، خود به خدا به مرور زمان. خب یکی کار بیشتری میکرد، کشاورزی بیشتری کرد، باغداری بیشتری کرد، دامداری زیادتری، وقتی که نه زحمت کشیده یه اموال رو جمع کرده، اجازه نداد دیگران بیان سر سفرش بشینن، که من بیشتر تو دویدم، بیشتر تو زحمت کشیدم، هوش بیشتری به کار بردم، این اموال رو سرهم کردم. صف بندی شد یواش یواش یواش. به خاطر این اختلاف طبقاتی که پیدا شد، مردم از هم بریده شدند. اون وقت اون قدرتمند به فکر این افتاد که استعمار کند، استهمار کند ضعیف را، از گرده او کار بکشد. او در مقابل این جبهه گیری کرد، یواش یواش دو دستگی شد، مردم از هم بریدن، از هم جدا شدن. قرآن میگه فبعث الله کان الناس امتا واحده، مردم مدت ها یه دست بودن، ولی بعد اون یک دستیشون رفت. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. وقتی اختلاف طبقاتی تو مردم پیدا شد، اختلاف ایجاد شد، درگیری شد، درگیری که شد نیاز پیدا کردن به قانون. التفات می‌فرمایید، بعد از اینکه اینا در مقابل هم قرار گرفتن، حالا باید یه قانونی بیاد بگن تو وایسا، این بره، تو سب کن، او برود، تو بشین، این بیسته، اون بیسته، تو بشین، تا آرامش در جوامع بشری برقرار بشه. تا وقتی که آرامش بود نیازی به قانون نداشتن. رفته رفته آرامششون از بین رفت، نیاز پیدا کردن به قانون. خدا می فرماد اون موقع ما پیغمبرانمون را مبعوث کردیم. فبعث الله النبیین، دیگه نمیگه رسول، نبیین، مبشرین و منذرین. ما انبیا را فرستادیم تبشیر کنند، انذار کنند. امام علیه السلام میفرماید اولین باری که، اینا یه نکات لطیفی تو روایات، اولین باری که قانون از آسمان برای مردم نازل شد، اولین باری که دین، شریعت برای مردم نازل شد، زمان نوح پیغمبر بود. از زمان آدم اولبشر قانون نبود، دین نبود، شریعت نبود. حتی بعضی روایات دارد کان مردم اینجور بودن که نه هدایت شده بودن نه گمراه بودن. به امام میگه خب اگه نه گمراه بودن نه هدایت شدن پس چکار میکردن؟ فرمود به فطرتشون عمل میکردن. تا زمان نوح پیغمبر، حالا از زمان آدم تا زمان نوح چند سال فاصله شده، چند قرن نمیدونن. زمان نوح همون وقتی بود که مردم خودشونو یافته بودند و هر کسی خودشو میدید و گفت تو نه من بله، این مال منه، مال تو نیست، چرا آمدی تو ملک من؟ درگیری شروع شد، اختلاف پیدا شد. خداوند متعال قانون از آسمان فرستاد بر روح پیغمبر و رضا اولین پیغمبر اولوالعزم صاحب شریعت نوح پیغمبر است. این اولین باره بود که اصلا دین از آسمان بر پیغمبری نازل شد به نام نوح پیغمبر سلام الله علیه. خب دیگه این قانون آمد که صفها را جدا کند و مردم از اختلاف، تشاج و تنازع جدا کند و نظمی در زندگی مردم ایجاد کند. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه. یک کتابی هم از آسمان فرستادیم تا این کتاب بین مردم حکومت کند در آنچه که با هم اختلاف داشتن، اختلافات را بردارد. خب تا اینجا پس یک اختلاف در مردم پدید آمده بود، اختلاف در امور مادی. خدا پیغمبران را فرستاد، دین فرستاد، شریعت از آسمان و کتاب از آسمان نازل کرد برای حل این اختلاف. همینجا ذهنتون مطلب رو بسپرید، تو حاشیه و پرانتز یه مطلب بگم بعد دنباله مطلب رو عرض میکنم. کمونیست ها یه حرفی دارن از یک چرت نزنین اینا، من از رضای خدا شما رو به حضرت عباس علیه السلام چرت نزنین اینا، گوشه کنار مجلس کسی چرت نزنه ها. یه وقت بریم بعد از من بر من بگیم فلانی گفته کمونیست ها حرف خوبی میگن، حواستمون من باشه. یه چیزی اینا میگن خیلی دور از آبادی نیست، ولی کنارش یه حرف دیگه میگن خیلی پردن. اونی که میگن و خیلی اشتباه نیست اینه، اصلا کمونیسم مرکب از دو کلمه است، ایسم و کمون، شده کمونیسم. کمون میدونید یعنی چی؟ کمون یعنی اشتراک، عمومیت. اسمم که اصطلاح مذهب و مرام و مسلک دیگه، یعنی مسلک اشتراکی. کمونیسم یعنی مسلک، اسمش یعنی مسلک. کمونم به معنای عمومیت و اشتراک، یعنی مرام اشتراکی، مرام عمومی، عمومیت. اینا اصل مدعاشون اینه، میگن باید این اختلاف طبقاتی از تو مردم برداشته بشه، پولدار بی پول، قوی ضعیف، امیر مأمور، این باید برداشته بشه. مردم باید برگردن. این که دور از آبادی نمیگن اینه، میگن یه زمانی بود که اصلا اختلاف طبقاتی تو مردم نبود. اون موقع قانونی نبود، دینی نبود، چون دعوایی نبود، چون جنگی نبود، همه مثل اعضای یه خانواده زندگی میکردن. اینشو درست میگن، اینشو درست میگن. بله واقعا در تاریخ یه روزگار اینجور روایات ما مثلا هست، آیه شریفه هم همینو میگه، یه روزگار بود مردم همه یه دست بودن، اصلا اختلاف طبقاتی نبود. کان الناس امتا واحده، این کشتی آرام روی آب حرکت میکرد، همه مثل اعضای یه خانواده. چطور بچه میره در میاره، میاره سر سفره باباش، بابا در میاره میاره سر این سفره، اون داداش میره در میاره سر این سفره، میذارن همه با هم کار میکنن، همه با هم میخورن، هیچ دعوا و اختلافی هم نیست. یه روزگار مردم هم دو زندگی میکردن. اینا میگن باید مردم رو ما برگردونیم به اون روزگار. اینجا دیگه اشتباه میکنن، غلط میکنن، تعمدن غلط میکنن. نمیشه مردم برگردن به اون روزگار. اگر میشد برگردن به اون روزگار به این حالت در نمی آمدن اصلا. خب تو جامعه اختلاف طبقاتی هست اصلا، نمیشه ریشه کنش کرد. یکی بیشتر میدوه، یکی قوی تره، یکی هوش بیشتری داره، از استعدادش کار میکشه، از هوشش کار میکشه، پولدارتر میشه. ما نمیتونیم بیایم بگیم تو از هوشت استفاده نکن، یا اگه درآوردی بده همه بخورن. نه اینجور نیست. اصل مطلبش درسته. میگن یه روزگاری بود که مردم چطور با هم زندگی میکردن، هیچ دعوایی هم نبود، مرافعی هم نبود، جنگ و جدلی هم نبود، چون اختلاف طبقاتی نبود. میگیم تا اینجاشو راست گفتید. خب بعد چی؟ این بعدش دیگه غلطه، اشتباهه. میگن حالا باید مردم برگردن به همون حالت. وقتی برگشتن به حالت دیگه قانون و دین نمیخوایم، چون دعواشو سر دین دیگه، یه قانون دین دیگه نمیخوایم. نه این غلط میکنن، این محاله. دیگه یک مدل و نمونه تو عالم نمیتونن نشون بدن که یه جایی تونستن اینا در شوروی اون زمان استالین، همونی که تئوریسین کمونیست بود، نتونسته این کار بکنه، یک عمومیت و اشتراکیت بیاره که همه مردم اعضای خانواده باشن. نمیشه، محاله دیگه. فقط شعاره، فقط حرفه، عمل نیست، محال اصلا نمیشه. خب این اختلافی که پدید آمد سر امور مادی، خدا پیغمبر فرستاد، کتاب فرستاد برای حل این اختلاف. حالا دقت کن، دنباله آیه رو بخونم براتون، از اول آیه رو میخونم که ربط بدم دنباله رو با صدر آیه. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. تا اینجاش علت بعثت انبیا بود. انبیا رو فرستادیم، کتاب بهشون دادیم، تا او اختلافاتی که بر اثر اختلاف طبقاتی تو مردم پدید آمده بود، این قانون و شریعت حل کنه. خیلی این تمام. بعد دنبال آیه می فهمد و مختلفو فیه الا من بعد ما جاءت هم البینات بغیاً بینهم. یه اختلاف دومی پیدا شد، اون اختلاف تمام. و مختلفو فی، این اختلاف دومه، اشاره به یک اختلاف و نزاع و درگیری دوم. درگیری اول سر همون مسائل اختلاف طبقاتی بود، اونو خدا با پیغمبر و کتاب آسمانی و قانون حلش کرد. ولیکن بعد از اینکه دین نازل شد، یک اختلاف دومی پیدا شد در میان مردم. او اختلاف دوم چی بود؟ سر خود دین اختلاف شد. یکی دینو پذیرفت، یکی دینو نپذیرفت. یکی در برابر دین جبهه گیری کرد، یکی دنبال دین رفت. اینا باز در مقابل هم قرار گرفتن. شد دو تا اختلاف. اختلاف اول سر مسائل مادی و اختلاف طبقاتی بود. خدا شریعت فرستاد این اختلاف حل بشه. باز سر خود دین مردم به جون هم افتادن. یکی شد مؤمن، یکی شد کافر. یکی شد ابراهیم سلام الله، یکی شد نمرود، یکی شد موسی، یکی شد فرعون. درست شد. سر خود دین اختلاف پیدا شد. و مختلفو فیه، اختلاف نکردن در این دین الا من بعد ما جاءت هم البینات. بعد از اینکه ما بینات رو فرستادیم، از روی بقی و عدوان و طغیان باز اختلاف کردن اینا. یه عده تسلیم حق شدن، یه عده تسلیم حق نشدن. خب چی شد حالا؟ یه اختلاف دومی چگونه میخواد حل بشه؟ و مختلفو فیه الا من بعد ما جاءت هم البینات بغیاً بینهم فهد الله الذين اختلفوا. خدا هدایت کرد اونایی رو که اختلاف کردن در دین، فهد الله الذين آمنوا فهد الله الذين اختلفوا فيه من بعد ما جاءتهم البينات هد الله این فهد الله الذين فهد الله الذين اختلفوا رو بذارید کنار اون آیه ول انما انت منذر ولکل قوم هاد. خدا هدایت کرد اونایی رو که اختلاف در دین کرده بودن، در وای دیگر می فرماید ای پیغمبر تو منذری و برای هر قومی هدایتگریست. این ولی کل قوم هاد یعنی امامت. این فهد الله الذین آمنو یعنی ما امام فرستادیم برای حل این اختلاف دوم. پس حاصل مطلب جنبندی کن، یه روزگار بود در جوامع مردم اختلافی نبود، مردم یه دست یه پارچه زندگی میکردن، مشکلی نداشت. یواش یواش مردم اختلاف توشون پیدا شد سر مسائل مادی. این اختلاف رو خدا قانون فرستاد، شریعت فرستاد تا این اختلاف حل بشه. وقتی دین آمد تو دست و بال مردم، متاسفانه باز مردم سر دین به جون هم افتاد. یه عده گرویدن، یه عده نگرویدن. یه عده به پیغمبر گفتن مجنون، نستجیر بالله. یه عده بهش گفتن رسول الله، حجت الله، نبی الله، بهش ایمان آوردن. یه عده گرویدن، یه عده نگرویدن. در خود دین یه عده اختلاف کردن. کار امام و نقش امام اینه این اختلاف در دین رو امام میاد حل کنه. دقت فرمودید؟ پس دین و شریعت، پیغمبر برای حکومت، برای هدایت، برای راهبری، رفع اختلاف، اون اختلافات طبقاتی است. امام میاد اختلافاتی که در زاویه دین پیدا میشه تو جامعه حل کنه. این نقش امام، اون نقش پیغمبر. ولی البته هر دو کارشون همینه ها، هدایتگرن، هر دو دست جامعه رو میگیرن، هر دو تفسیر و تبیین دین میکنن. منتها پیغمبر اساس دین رو میگذاره، امام سلام الله علیه ایصال الی المطلوب میکنه. این نکته رو عرض کرده باشم، که ببینید یک کسی تو خیابون به شما میرسه میگه آقا گنبد سبز کجاست؟ شما میگید از همین خیابون راست برو میرسی گنبد سبز. فقط ارشاد، هدایت میکنه. به یکی دیگه میگه آقا گنبد سبز کجاست؟ میگه بیا ببرمت. دستشو میگیره میاردش نشونش، میگه این گنبد سبز. این میگن ایصال الی المطلوب، او رو میگن هدایت. انبیا کارشون راهنمایی بود، آی مردم خیرتون اینه، صلاحتون اینه، سعادتتون اینه، بیاد این راهو برید. امام چه کار میکنه؟ امام ایصال الی المطلوب میکنه، میگه دستت بده به من، من ببرمت. دستت بده من ببرمت. به همین جهت ائمه ما گلایه از ما خیلی داشتن، خیلی دارن، خیلی داشتن و دارن. یه حدیث از امام باقر علیه السلام واقعا آدم رو تکون میده. حضرت باقر سلام الله می فرماید بلیت الناس علینا عظیمه، مردم خیلی مایه درد سر شدن برای ما. چطور؟ می فرماید اگه دستشون نگیری کسی دیگه نمیتونه هدایتشون کنه، اینا رو به مقصد برسونه. دستشون رو میخواییم بگیریم، نمیدن دستشون رو به ما. چیکار کنیم ما با این مردم؟ دستشون رو میخواییم بگیریم، نمیدن. ولشون کنیم، خب کسی نیست دست اینا رو بگیره، به مقصد و منزل برسونه. چه کنیم ما با این مردم؟ اگر واقعا دستمون رو به دست امام علیه السلام بدیم، در مسیر امام علیه السلام حرکت کنیم، به برکت دین مشکل اجتماعیمون حل میشه، به برکت امام مشکلات دینیمون حل میشه، دنیا و دین آدم درست شده دیگه. دنیا و دینش درست شده، دنیاش به برکت دین و قانون آخرت چه به برکت امام علیه السلام. بار آدم بسته است. اگه ما مشکل داریم، مشکل دنیوی داریم، دینمون مشکل داره. چون دین، دین جامع و کاملیه. هرچی ما نیاز داشتیم برامون آورده دیگه. اصلا فلسفه شریعت همین مشکلات اختلاف طبقاتی رو حل کنه. ما این سری مشکلات باید حل بشه. فلسفه دین اینه. اگه ما یه درگیریای داریم، دین درست تو جامعه پیاده نشده. اگر ما خودمونو به مقصد نرسیده میبینیم، تو این کج و اعوجاج روزگار معطل میبینیم، درست در مسیر اماممون حرکت نکرده ایم. نامه رسید از موسی بن جعفر سلام الله علیه برای علی ابن یختیم. علی از وقتی که نامم بهت میسه وضو چپه بگیر، یعنی مثل سنی ها وضو بگیر. این بزرگوار یه فکری کرد، وضو که این شکلی باید گرفته بچه، چطور موسی بن جعفر میفهمد وضو چپه بگیر؟ خب امام منه، حجت خداست، اینجور دستور میده، حتما خیر و صلاح من در اینه. اصلا تأمل نکرد، چپه وضو میگرفت. حالا چطور شد؟ به هارون الرشید گفتن این وزیر تو شیعه است، علی ابن یقتیر شیعه است، این خمس اموالش سال به سال میفرسته برای موسی بن جعفر علیه السلام، زکات مالش رو میفرسته برای موسی کاظم در مدینه. هارون خیلی براشفته شد، وزیر من یعنی موسی کاظم تو دربار من نفوذ کرده، خیلی براشفته شد. تصمیم گرفت که علی ابن یقتین رو آزمایشش کنه، امتحانش کنه، بینه واقعا شیعه موسی بن جعفره. ایشان خیلی هم مقید بود، نماز اول وقت میخون، یعنی حتی تو کارای دولتیش اول وقت میذاشت زمین نماز میخونه. هارون اینو میدونست که علی ابن یقتین مقید به نماز اول وقته. یه روز احضارش کرد رو کارای مملکتی، سرش بند کرد، معطلش کرد، معطلش کرد تا وقت نماز بشه. وقت نماز شد، به هارون گفت خب با اجازه جناب من برم نمازم بخونم، بعدم در خدمت شما هستم. بسیار خوب، این اتاق بفرمایید. یه جایی براش مهیا کرده بودن، روزنه هم گذاشته بودن که هارون کنترلش کنه. رفت اونجا که وضوشو بگیره نماز بخونه. هارون هم از اون روزنه کنترلش میکنه، دید نه چپه، دید اینجا که اتاق اختصاصی چه خلوه، هیچ کس نیست، داره چپه وضو میگیره. عجب نابکار مردم بودن، میخواستن یک وزیر کاردان پخته سیاست مداری رو از دست من مفتکی بگیرن. دستور داد اون کسی که آمده بود این مطلب رو گفت بود گردن زدن. علی ابن یقتین هم از خطر نجات پیدا کرد، او از خطر در رفت، نامه از موسی بن جعفر سلام الله علیه، علی از فردا مثل سابق وضو میگیرد. اگر ما واقعا در مسیر امام علیه السلام باشیم، همونو که فرمودن همونو عمل کنیم. کهنه شده، دستورات به درد امروز نمیخوره. چطور شما پس تو قرآن میخونی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی؟ روزگار عوض شده، دور زمونش عوض شده. تو این روزگار این دستورات اجرا شدنی نیست. و چطور میگی دین دین کاملیه؟ بگو دین پیغمبر دین ناقصیه، دین امیرالمومنین کمبود داره، نقص داره. اگه دین کاملیه، برای تا قیام قیامت به ما دستور دادن. امام صادق علیه السلام فرمود خدا هر شریعتی رو که بر پیغمبر، بر هر پیغمبری نازل کرده، شریعت کامل نبوده جز این شریعت. شما نگاه کنید به حضرت موسی میفرماید و کتبنا لهو فلالواح من کل شیئن. ما برای موسی از هر موضوع یه چیزی نوشتیم، نمیگه همه موضوعات رو نوشتیم. و کتبنا لهو فلالواح من کل شیئن. برای عیسی ابن مریم میفرماید و تبیانا لبعض مختلفو فیه. اما در قرآن میفرماید و تبیانا لکل شی. ما زیر بار نمیخوایم بریم، ما نمیخوایم تسلیم باشیم. این دین میگه دخترت اگه 6 سال شد اجازه نده مرد نامحرم رو ببوسدش. 6 ساله نذار بره تو دامن شوهر خارش بشینه، با خود تو مردا نیارش. پیاده شدنی نیست؟ یه حرفا قدیمی شده؟ ما زیر بار نمیخوایم بریم و از وقتیم که زیر باری حرفا نرفتیم، جامعمون بین بدبختی گرفتار شده که دیگه حالا خشت از خرن در رفته است، رشته کار از دست همه گسسته، همه عاجز موندن، همه دو دستی به سرشون میزنن، چه خاکی به سرمون میزنن، چه کار بکنیم؟ این دین اون روز برای امروز، برای 100 سال دیگه، علم بشر، صنعت بشر، هر چی جلو بره همین این دین. آیان عزیزان خودم، آیانی که جوان ترید، واقعا بید در بست همونی که امام صادق گفته، یک ذره اعمال سلیقه نکن. نه آقا، به نظر من امروز، نظر من چیه؟ بذارش کنار. یه دین کامل جامع و تبیانن من کل شی، هر چی بهش تا صبح قیامت نیاز داشتیم خدا آورده برای ما. تو این قرآن مفسرش هم امام صادق سلام الله علیه. کم و کاسی نیست، تسلیم باشیم بهرشو خواهیم دید. خدایا به محمد و آل محمد صلواتک علیهم اجمعین، ما را با حقایق دین بیش از اینها آشنا بفرما. از وقتی که مردم صفشون جدا کردن از خاندان عصمت و طهارت، رو به افول گذاشتن، هی رفته عقب افتادن، دشمن هی جلو آمد، ما هی واپسگرا شدیم، اونا جلو آمدن، تا رسیده به امروز که سی خصوصا و آب خوردنمون در کنترل دیگران، بیگانگان، نفس نمیتونیم بکشیم، یک چیزایی میگیم، شعارایی میدیم، ولی در باطن هر جون میخوان از اونور دنیا نقشه میکشن بازیمون میده. یک روزگار بود مسلمین اونقدر عزت داشتن، اونقدر شوکت داشتن، دنیای کفر و زندقه در مقابل عظمت مسلمین بی ناچار سر تعظیم فرود میآورد. امروز ما ای باید ملاحظه کاری بکنیم. اونا یه روزی ما همش ملاحظه کاری میکردن، حالا ما هی باید ملاحظه کاری کنیم. یه چیزایی رو باید نگیم که ناخوشایند بیگانگان، یه چیزایی بگیم که اونا برای ما گربه به رقص در نیارن، این کار بکن که اونجوری نشه، این جور را برو که اون یارو قول بیشا خودم از اون مره دنیا. این اینجوری نبودن مسلمان ها که ما هی عقب افتادیم. و الا اگر دست جامعه در دست امیر المؤمنین علیه السلام بود، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید اعلونید، سلطه مال شما، سیطره مال شما، عظمت مال شما. شکست مسلمین، افت مسلمین از بعد از سقیفه شروع شد، یعنی دست مردم از دامن امیر المؤمنین علیه السلام کوتاه شد، هی دیگه عقب رفتند. اوج بدبختی و نکبتشون هم عاشورا بود، یعنی دیگه هر چه پیش آمد محصول عاشورا بود و سقیفه. و رضا به ما گفتن همش اینجور بگید: اللهم لعن اول ظالمن ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين، اولش اون آخرش این، اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين علیه الصلاة. اوجش اونجا بود دیگه، اینا همه تبعات اون مسائله. خدایا آنن فآنن بر عذابشون بیفزای، چگونه ما را در ظلمت و تاریکی گذاشتند، حالا باید در به در حیران سرگردان دنبال حق بگردیم، حق رو به زحمت میشه پیدا کرد، حالا حق رو پیدا کردیم میخوایم عمل بکنیم باز به مشکل میخوریم. واقعا اگر دقت بکنیم دینداری بسیار سخت شده، نه محال، شدنیز بسیار سخت. امام علیه السلام حضرت به نظرم صادق میفرماید اصحاب پدرم نشسته بودن، پدرم حضرت باقر فرمود کدومی که از شماها حاضرید من اگر بگم آتش کف دستتون نگردارید؟ حضرت صادق میفرماید همه اصحاب بابا سرشون نگذاشتن پایین. به امام که نمیتونه دروغ بگم، اون نمیتونه حاضرید، اگه امامشم بگه آتش کف دستت نگردار دیگر نمیداره میندازه همه سر نگذاشتن پایین. حضرت میفرماید من بلند شدم گفتم بابا عم بکن من آتش کف دستم نگه میدارم. حضرت فرمود بابا جان تو بشین پسر جان، سخنم با تو نبود، با اینا دارم حرف میزنم، بشین. باز دو مرتبه فرمود کدومی که از شما حاضرید آتش کف دست نگه دارید؟ باز همه سر نگذاشتن پایین. من بلند شدم بابا من حاضرم. فرمود پسر جان تو بشین. مرتبه سوم فرمود ما میدونیم کدومی که از شما راست میگید کدومی از شما دروغ میگید، ما راستگو رو از دروغگو میشناسیم، یه عطا اطفار ما در میاری. قربونت بشم یا بلحسن یا علی ابن موسرزا ای پسر فاطمه، میدونم چه خبر تو ده میشنسن کلا سر اماموزا نمیشه گذاشت که، کلا سر خودم میذارم، کلا سر موسم جعفر نمیشه گذاشت که میشنفم. و من ما میدونیم کدومی تو راست میگی کدوم تو دروغ میگید. و الا چطور میشد 14 یا 12 هزار نامه دعوت وقتی حر بن یزیدی راهی چشمش به اون همه نامه و امضا افتاد؟ گفت من از این نامه ها و امضا ها خبر نداشتم، این همه نامه 12 هزار امضا نه 12 هزار نامه، نامه نوشتن و نامه فرستادن روزگار مثل حالا نبوده که از اینجا با تلفنش حرف بزنه اونجا نامه دست طرف بیاد، اینجور نبوده که. فرستادن نامه معونه داشته، هر نامه هم خدا میدونه ده ها امضا پای نامه. خب حالا آمد کربلا اجابت کرد دعوت را، چطور یه مرتبه برگشت ورق قصه عوض شد؟ که من از این نامه خبر نداشتم. فرمود حالا این نامه میبینی، من دارم دعوت اینا را اجابت میکنم، اگر حاضر نیستن من برگردم به مدینه. گفت نه من نمیذارم. فرمود خیلی خوب میرم مکه. گفت من نمیذارم. فرمود از مملکت یزید میرم بیرون، اصلا میرم تو بلاد کفر. گفت من نمیذارم. فرمود میرم سر خط مرز زندگی میکنم، نه اونجا نه اینجا. گفت نمیذارم. فرمود اینقدر تو بیابونا میچرخم تا مرگم برس، اصلا هیچ جا استقرار پیدا نمیکنم، میچرخم تو بیابونا تا بمیرم. گفت من نمیذارم، من مأمورم شما رو همینجا پیاده کنم. به غضب در آورد حضرت رو، فرمود سکلت که امک ما تورید، مادرت به عزاد گریه کنه، چی میخوای از من؟ سرش انداخت پایین. در مقابل امام جبهگیری کرده، ما دستشو نمیکنه از این دامنا، دقت بکنید. سرش انداخت پایین، یک کمی مکس کرد، سر بلند کرد، گفت اما والله لو قالها غیرک و هو على مثل هذه الحال التي انت عليها ما تركت ذكر امه الا بالثأر ولكن ليس لي الى ذكر امك من سبيل الا باحسن ما نقدر عليه. رحمت خدا بر اون روح مقدس. عرض کرد یا ابا عبدالله به خدا قسم اگر کسی نفرین به مادرم کرده بود من نام مادر او را به زشتی بر زبان جاری می کردم، اما هرچه فکر می کنم مادر تو فاطمه. من نمیتوانم اسم مادر تو را بر زبان ببرم مگر به زیباترین وجه. مؤذن اذان گفت، فرمود من با سپاهم نماز میخونم، تا هم با لشکرت نماز بخون تا بعد از نماز باز با هم صحبت کنیم. عرض کرد نه، اجازه بده من و لشکرم به شما اقتدا میکنیم، شما پسر فاطمه اید، من در حضور شما جماعت جداگانه حیا میکنم تشکیل بده. حضرت گفت الله اکبر، پشت سر امام حسین هر دشمن وایستد، میگه الله اکبر، به سپاهش گفت اقتدا کنید به پسر فاطمه. به به به، با این ذوات مقدسه کنار بیاییم، بعد ببین چی رو دستمونو میگیرن. امام حسین دیگه ول میکنه یه هر بره به آتش ابن زیاد بسوزه، حضرت بیبی رو ولش میکنه، محال محال. دشمنانشون حتی الامکان سعی میکرد از بدبختی و نکبت نجات بدن، این داره اظهار ارادت میکنه، عملا ولش میکنه، محال محال. کدوم پدر فرزند خودش به کام آتش بسپارد؟ انا و علی ابا با هذه الامه، نه نمیگذارن. بعد از نماز بالاخره بنابر این شد خور از تو بیابون با فاصله زیادتری که بیبی ها وحشت نکنن، مخدرات نگران نباشن، دشمن کنار خودشون نبینن. اینا یک بار سابقه داره در زندگیشون مادرشون رو در رو با دشمن قرار گرفت، اون خاطره تلخ و مصیبت بزرگ هیچگاه فراموش نمی کن. حضرت فرمود شما دورتر حرکت کنید، ما میریم. گفت یه نامه دیگه می‌نویسم برای پسر زیاد، کسب تکلیف میکنم. باش ای بلند. بالاخره باید امام حسین برسه به همون زمین مقصد مقصود، اونجا باید برسه. نامه دوم از پسر زیاد هنوز نرسیده، مرکب امام حسین قدم از قدم بر نداشت، مرکب دیگر و مرکب دیگر. فرمود اسم این زمین چیه؟ در شاطئ الفرات نام دیگری داره، نینوا قاضریه اسم دیگری داره. یکی آمد جلو گفت این زمین رو آقا میگن کربلا، هادهی کربلا. تا نام کربلا شنید فتنفس از سعدا. یا آهی کشید از دل مبارکه، عجی از دیدگان مقدسش جاری شد، سرباز من بلند کرد اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا الی یوم الانقضا. خدایا حسین به تو پناه میبرد از مصیبت و بلا. سپس یه نگاهی به اصحاب و بنی هاشم کرد، ها هنا والله مناخ رکابنا، ها هنا والله مقتل رجالنا، اصحاب من فرزندان من مقصد و عدد ما من سرزمین بود، اینجا و جاییست که فرزندان من زیب می شود. اینجا و جاییست مردان بود درو کشت می شود، اموال من قارت می شود، زلال و فرزندان من به زارت مبتلا اصحاب پیاده شدند، بنی هاشم پیاده شدند،
در حضور امام شد خیمار و سر پا میگردن، ریسمان را محکم میبستن، میامدن کنار بلبل بیبیا و مخدران، پرده نشینان اصفت و اسمت را از میان بلبل ها پیاده میکردن، در لایت احترام اونا را میان خیامشون جای میدادن.
امام حسین هم یک گوشه ایستاده داره تماشا میکنه این تکاپو و سعی و تلاش و
خیمه سر پا شد، یه خیمه هم برای سید و شهدا نصب کرده،
کاراشو تمام
رفت میان خیمه، اینجا نوشتن بنی هاشم را سدازه، بجای خوشش زدازن برادران و برادر زادگان زدازن،
هر کدامشون یه تیکه ما برس قمریه اطراف امام حسین علیه السلام حلق زد،
فلدر الیهم فبکاسا، یه نگاهی بیقد و بالا نگاهی به این چهره کرد، مدتی زار زار گریه می کرد، از میره ای مظلوم عالم
خواهر آمد خدمت برادر، حسین جان این چه زمینید
ما وارد این سرزمین شدید؟
چطور خواهر؟
از گد از وقتی که وارد این زمین شدم قبل دلم فرا گرفت، کربلا زمین قبل، کربلا زمین تشنگی و گرسنگی،
اگه انشاءالله ما از دستی زیارت امام حسین رفتی آواست باشی،
کربلا جای نوشیدن آب خنک و سردی، کربلا جای خوردن غذای لذیذ نی، خواهر رو دلداری داد تسلیت داد، عرض کنم یا ابا عبدالله روز دوم محرم شما بنی هاشم را سر پا می دیدید، هر کدام شیر بیشه شجاعتن، شمشیر را محکم به کمر بزن، در خدمت امام زمانشون آمادن، اجازه نمیدن دشمن کمترین جسارت را به صحبت مقدس امامشون بکنه، در این حال شما زار زار گریه گریه، چه گذشت بر شما انگامی که بر نیزه بی کسی تکیه زده بوده، فلنظر الى یمینه و یساره، فلا دعا یا مسلم ابلغی، یا آلی ابلغ رویا، یا بریر یا زویر، دفا و یا فرزان علی جا ای شیران بیشی شجاعت چرا من جوار صدا بیزنم جواب برو نمیده قوبو الله بدکم ایوه الکرام ای بزرگ زادگان آلم از این خواب سر برداری
برای چی؟ بنی هاشم برای چی صدا میزد امام حسن؟
نفرمون برخیزید یه جرعه آب بزن و بچه من برسانی نفرمون برخیزید برو در مقابل دشمن یاری کنی آی مرد آی قیور فرمود برخیزی دوامی سن مقابل لابر استغفر الله ربي واتوب إليه إن ربنا كان غفارا شب گذشت از شما خسته شدید میخواهید به سحریتون برسید بعضی از شما عزیزان از راههای دور آمدید اینجا خدا یا بندگان گنهکار توی به تمام بدی آمون اقرار اعتراف داری
دیدید تو محاکم دنیا اینجوری تو همی دادگاه ها اینجوری ها
مجرم رو وقتی میارد آدم کشته سرقت بزرگی کرده اگر در مقابل قاضی خود مجرم اقرار کنه قشنگ اعتراف کنه بدون هیچ گونه پرده پوشی تو کشتی بله چه جور کشتی از صحنه رو نشون بده نوع اینجور از برای این مجرم تخفیفی در عذاب در شکنجه در نتیجه کار تخفیف قائل میشن براش جرمش سبک میشه اما اگر کتمان کنند دروغ بگه قاضی رو بخواد به گمراهی بکشاند جرمش مضاعف میشه خدا جای دل شما خودمون اقرار داریم بدی اقرار داریم گناه کرده اقرار داریم باطی و نافرمانی خدایا
خود اقرارمون
باید موجب تخفیف مجازاتمون باشه خدا یا در خانه تو آمدی و از دو دل به هم میگونی الهی اینقدر عاجز و ناتوانیم یک کمی میبینیم خسته میشویم یک کمی طول میکشه حالمون کم میشوه قوت و قدرتمون کم میشوه خدایا با این بدن ضعیف چه میخوای بکنی فردای قیامت یه انسانی که به کمترین
درد از پا میفته
ناتوان میشه خدایا ما چی هستیم کی هستیم که بخوای ما رو به آتش بسوزانی خدایا یه پشه رو کرد اما نمیگیرم به زدنش تو آتش پشه چیه که بخواد به آتش بسوزانه خدا جا با این ضعف و ناتوانی ما خدایا بیا به ما در فرزاد مرد یا ارحم الراحمین. بلا بيك لبيك بجلبي تبرد بي يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين بمحمد وآل محمد سلواتك عليهم در فرج إمام زمانهم تأجل فرواه قلب الشريف شو عزما راضي فرواه سلام الاغا بلغت بمعذرت ورش بلا بفروا ارزاو المنظور لباسا فيت بپوشان اوات البال محمد محشور گردان بین ما و مبالیان من در دنیا و آخرت جدائی میندان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الله